بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبلا حديثي عرض کنم و بعد بپردازیم به دنباله بحث. در روایتی این مضمون وارد شده، البته مضمون رو مرحوم محدث قمی در سفینه در ماده قرائه قرآن در اونجا نقل میکنه. ان درجات الجنان على عدد آیات القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة از رقا یرقا بالا رفتن ورقة قاف خالیه علف ره قاف علف و ره و قاف ارقه از امر از رقای ارقاس ارقه. مطابق این حدیث شاید مضمون احادیث متعددی هم باشد، این است که درجات بهشت هماهنگ با آیات قرآن و بالا رفتن از درجات قرآن به بالا رفتن از درجات بهشت به تناسب آشنایی با آیات قرآن و روز قیامت به اشخاص دستور داده می شود به اندازه‌ای که قرآن بلدید بخوانید و از درجات بهشت بالا بود. اونهایی که آشنایی کامل با قرآن دارند و حافظ به معنی حقیقی، نه حافظ الفاظ، حافظ به معنی حقیقی تمام قرآن هم به اعلی درجات بهشت می روند و اونهایی که حافظ قسمتی از قرآن هم به قسمتی از درجات بهشت بالا می روند. این حدیث خیلی پرمعنی است. یا احادیث عرض کردن، مضمون احادیثی هم ممکن است باشه. این نشان می دهد در اسلام معیار سعادت قرآن، معیار نجات و قرب به خدا قرآن. به هر مقدار ما به این معیار نزدیک باشیم اون سعادت و قرب الالله هست، و هر مقدار دور باشیم از سعادت و قرب الالله ما دور هست. مسلم است معنی اقرا این نیست که الفاظ فقط، قرآن الفاظ نیست، قرآن حقیقت، قرآن برنامه عمل. منظور از قارئ القرآن این نیست که الفاظ قرآن رو بلد بشه از حفظ بخونه یا از رو بخونه، بلکه منظور عامل به قرآنه. ما تلقیمون از قرائت قرآن و تلاوت قرآن معمولا تلقی صحیحی نیست، غالبا به عنوان یه اورادی که اثر مرموز داره متصور میکنیم. مثلا روایت داریم در فضیلت سوره نور هر کسی این سوره رو تلاوت بکند خداوند خودش و خانوادش رو از زنا و بی‌عفتی حفظ میکنن. خیال میکنیم این الفاظ یه اثر مرموزی داره یا اگر اینها رو بخواند محفوظ میشه، در حالی که سوره نور اگر ما تحلیلش کنیم میبینیم یه برنامه‌ای برای مبارزه با بی‌عفتی و برای حفظ عفت داده که اگر این سوره رو بخوانند و عمل کنند این آثار داره. قسمتی از سوره نور دستورات اجابه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. قسمتی از سوره نور مربوط به مسئله ازدواج مجردهاست، و انکه ول ایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. قسمتی از سوره نور مربوط به مسئله قذف، متهم کردن ناموسی و احکام قذف، و اینکه اگر کسی دیگری را نسبت به زنا و عمل منافی عفت بدهد چه باید بکند، و همچنین حکم زهار و امثال زادک و هاکذا. سوره نور مجموعه ایست از دستوراتی که این دستورات پیاده بشود و افت بناعن علا زادک. وقتی میگه یه قال لقارئ القرآن اقرع ورقه، بخوان و بالا برو، نمنشین فالفاظ، یعنی عامل قرآن و حافظ به معنی واقعی قرآن. قرآن رو میخواند، اندیشه میکند، عمل میکند، نه اینکه میخواند نمیفهمد عملم نمیکند. این الفاظ آثار مرموزی دارد که انسان رو در اعلی علیین قرار میده. درسته الفاظ قرآن خیلی محترمه، ولی این فضائل مال لفظ تنها نیست. خب نتیجه این میگیرم که مطابق این حدیث روز قیامت که روز نجات است، درجات مؤمنان در بهشت بر حسب مقدار توجهشون به قرآن تعیین میشه. هر چه توجه به قرآن بیشتر باشه درجات بالاتر و بالاتر. آخه قرینه داریم، هزاران قرینه، مگر کسی و اونجا همینه، مگر کسی نخونده باشه روایات رو. روایات ببینید صده ها یا هزاران قرینه داریم که هر کجا گفته می شود اقرا، منظور قرائتی است مقدمه فکر و فکری است مقدمه عمل. اونجا هم قرائتی شبیه این قرائت در دنیا، یعنی قرائتی که اثرش در وجود تو باشد، اما قرائتی که اثر نباشد بخوان و برو به اعلی علیین. مثلا حدیث داریم کسی که سوره مدثر رو بخواند با پیغمبر در روز قیامت در یه درجه خواهد بود، یعنی یا ایها المدثر قم فانذر رو بخوانه، قیام کنه، انذار کنه، ربک فکبر رو بکنه، ثیابک فطهر، رجز فهجر و لا تمنن تستکثر، اینا رو عمل کنه مثل پیغمبر، میره همسایه پیغمبر میشه یا نه؟ همین بگه یا ایها المدثر قم، قیامم نکنه، انذر، انذارم نکنه، تبلیغم نکنه، ثیابک فطهر، ایچی هم نکنه. این الفاظ اون رو هم درجه پیغمبر روز قیامت قرار میده. اینا قرینه است در اینا. حالا این مقدمه بود، منظورم بیانیه جمله است و آن این است: قرآن با این اهمیت که معیار تقسیم مقامهای بهشتی در قیامت قرآن است، با این اهمیت متاسفانه در حوزه های علمی ما هنوز محجور است و متروک است. کمتر اهل علم اهمیت به قرآن میدهند، هم به تلاوتش، هم به تفسیرش، هم به عمل کردن به معانی و مبانیش، اونی که شایسته قرآن است باید اعتراف کنیم در حوزه های علمیه نیست. مثلا مباحث فقهی من کرارن این رو تجربه کردم، آیاتی از قرآن در اون مباحث فقهی هست، در این حال در فقه که وارد میشیم خیلی اون آیات اهمیت نمیدیم، سراغ روایات میدیم. روایات درست، اساس کار ما آیات قرآنی. ما اول باید ببینیم قرآن چه میگوید. ائمه علیهم السلام فرمودن معیار صحت و سقم احادیث ما و اعتبار و عدم اعتبار و صدق و کذبش همین قرآنه. ما وافق القرآن فخذوا ما خالف القرآن فذروا. اینها رو به ما فرمودن. چرا قرآن اینطور غریب بوده باشه؟ من نمیخوام دسارت کنم این کفایه در همین وقت اجزایی که مورد ابتلاع ما بود، یه غلطی به این درشتی از قرآن نقل شده، قادران هم خوندن ارزش گذاشتن. اِلَّم تَجِدُوا مَا أَنفَقْتُمْ مُسْعِدًا طَيِّبًا. ما اِلَّم تَجِدُوا تو قرآن نداریم. هَلَّم تَجِدُوا معذره که هممون خوندیم و از کنارش هم گذاشتیم. این معلوم میشه قرآن اون اهمیت در میان ما هنوز نداره. آیا تمام اهل علم مقیدن صبح که میشود مقداری از قرآن بخوانند؟ نه خوندن گذرا، بلکه خوندن ترتیل و رتل القرآن ترتیلا. یعنی وقتی میرسی به آیات عذاب فکر کن و پناه ببر به خدا از اینکه کار کسانی باشه که این آیات عذاب در حق اونهاست. وقتی به آیات رحمت میرسی فکر کن کارت کار کسانی باشه که مشمول آیات رحمت هست. وقتی یا ایها الذین آمنوا میرسی لبیک اللهم لبیک بگو، یعنی خدایا منم مخاطبم. یا ایها الذین آمنوا مال اون مسلمانان قدیم نبوده، من فقط قرآن رو به عنوان یک الفاظ تاریخی میخوانم نه یک برنامه عملی. وقتی میگه بگو لبیک، این تو هم مخاطبی، مخاطبی عمل کن دیگه، نه اینکه مخاطبی عمل نکن. خوندن قرآن به این شکل هست، تفسیر قرآن به مقدار شایسته و بایسته هست، در مباحث فقهی توجه به اون هست. گاهی یک سخنرانی یک ساعت میکنی، یک آیه از قرآن در تمام سخنرانی نیست، یه حدیث نیست، تمامشه این طرف اون طرف با هم میباف. آیا این طوریه برنامه؟ یا ما باید تکیگاه بحث هامون همه چیمون قرآن باشه؟ چه رسم خوبی شده الان که امیدوارم این رسم مقدمه عمل هم باشه در آغاز تمام برنامه های رسمی دولتی. هم تلاوت قرآن اول کار می شود و اقتباس کردن خیلی از جلسات دیگر هم اول تلاوت قرآن می شود. وقتی می خوان جلسه شروع کنن بعد شروع می کنن جلسه، اما نه تشریفات باشه ها، واقعیت تلاوت، یعنی این تلاوت منعکس بشه. ما از این بترسیم، این که میگم جدا میگم، از این بترسیم که نفرین شده قرآن باشه. اهل علمی که اهمیت به قرآن ندن، اهل علمی که توجه به قرآن نداشته باشن، اهل علمی که یه آیه از قرآن میخونن غلط میخونن، این نفرین شده قرآن مغضوب قرآن بشه. ما به اصطلاح حاملان قرآنیم، حافظان قرآنیم، ناشران قرآنیم، خودمون از این قرآن دور بمانیم. حالا که می شود ما بگیم که تفسیرم جز درس هاست؟ یکی از علمای بزرگ، حالا چه اشکال داره عرض کنم، شادی وقتم اشاره کردم، مرحوم علامه طباطبایی این حرفا رو نمی زد، اما یه روز عصبانی شد گفت من چه بگویم به شما در این جلسه خصوصی؟ من تفسیر قرآنی شروع کردم که هر کسی شروع میکنه در حوزه مارک بی سوادی بهش میزنن. هر کی تفسیر قرآن شروع میکنه مارک بی سوادی بهش میزنن. اصول و هم به بافه با سواده، اما آگاه از قرآن و تفسیر قرآن و عمق قرآن باشه فروع علم اجمالی که گاهی بعضیاش در تمام عمر در یه مملکت یه بار هم واقع نمیشه، بلد باشه اینا رو حل کنه، آدمه با سواده، اما آیات عملی قرآن رو دقیق بلد باشه، ما که بی سوادی بهش بزنن. خب خداوند به چنین حوزه ای اگر چنین باشد نظر لطف نخواهد کرد، نظر عنایت نخواهد کرد. من امیدوارم انشاءالله هر چه اهمیت میدادیم ده چندان و صد چندان. و بدانیم اذا کان یوم القیامه ان درجات الجنه لا درجات آیات القرآن و اذا کان یوم القیامه یقال لقارئ القرآن اقرأ ورقه. هر چی از قرآن عمل کردی، آگاهی، میدانی، آشنا هستی، بخوان و به درجات بهشت بالا برو. و اگر هم از قرآن بیگانه و الفاظ اصطلاحاتی میدانی خالی از قرآن، لا تقرأ ولا ترقى. این نتیجه بحثه. حالا یه بحث مفصلی داره، من الان وارد اون نمیتونم بشم. بس ثواب سوره ها و ابن کعب و اینا بحث مفصل. خب برگردم به بحث اجزای مون. دقت بفرمایید، بقیه هنا امورم در اینجا در زیل اجزا در عوامل ظاهریه چهار پنج تا نکته هست، من اینا رو باید اشاره کنم، اینا لازمه. نکته اولی که داریم اجزا در عوامل ظاهریه اگر درست درش دقت کنیم منحصر به باب عوامل نیست، بلکه عوامل و غیر عوامل رو شامل می شود. مسئله تبدل رأی مجتهد هم شامل بحث عوامل میشه هم غیر عوامل. گاهی می شود در عوامل، این قسم اوله، گاهی میشه در معاملات بالمعنى الاخص، معامله بالمعنى الاخص، عقود و ایقاعات. مثلا فتوای مجتهد این بود که جایز است معامله معاتات یا بیع به صیغه الفارسیه یا عقد نکاح به صیغه الفارسیه. بعد از مدتی مجتهد رأیش عوض شد. حالا یا رأی مجتهد عوض شد و یا چی؟ یا مرجع تقلیدش عوض شد، یا تقلیدش عوض کرد، سابقا مقلد این آقا بود، حالا تقلید دیگری میکنه. خب اگر ما قائل به عدم اجزا باشیم با تمام این اعمال رو چکار کنه؟ عاده کنه. بنابراین اگر زوجه 30 سال قبل ازدواجش کرده با این عقد به صیغه الفارسیه، حالا این آقایی که مرجع جدید است میگه نه لا یجوز، میگه باید به عربی باشی، حالا باید صیغه بخوانن از نو و از نو عملش کنه. تمام بچه هایی هم که داره ولد شبه است. این لوازم مسئله که گفتم باید حساب بکنیم چی میشه، همه بچه هاش هم ولد شبه است. چرا؟ به علتی که ما در تبدل رأی مجتهد قائل به اجزا که نیستیم، میگیم تمام اعمال سابقه رو هم رأی فعلی شامل میشود. پس اون عقد فارسیهی که 30 سال قبل خوندید باطل بوده، از نو عقد صحیح بخوان تا زوجه تو بشود و از نو بله باید اون بچه ها رو هم ولد شبه و احکام ولد شبه برش بار کنی. حالا گاهی هم هست حرمت نمیتون از نو عقد بخوانی، نمیشه. مثلا این زن طلاق گرفته، طلاق به صیغه‌ای بوده که این آقا مجتهد جدید نمیپسنده، بنابراین این زن زن اون شوهر سابق بوده و اگر کسی اون به اصطلاح زنی که در حواله نکاح دیگری است و نوبتش رو هم بکنه، عقد بگیم حرام محبت میشه بنابر قول کسانی که میگن، وقت نمیتونه عقد جدیدم حتی برش بخوابی. توجه دارید؟ بنابراین یکی عباداته، دوم معاملات به معنا الاخص. مثال دیگه بزنم، شما یه خانه خریدید به صیغه فارسیه یا به بیع معتاد، مرجع جدید شما گفت بیع معتاد اثر نداره، تمام خانه هایی که خریدی، لباسی که خریدی، فرشی که خریدی، همه اینها به ملک ساده اصلیش باقیه، باید بری صاحباش پیدا بکنی از نو بخری، به اون قیمت هم بهت نمیفروشه، ده برابر اون قیمت میخواد بفروشه، نه دلش هم نخواست بفروشه نمیفروشه، حکم مجهول المالک بار کنی، تمام اینها رو در راه خدا صدقه بدی، ببین چه بلایی به سر انسان میاد. یا مثلا مجتهد سابق اجازه میداد که خاویار خرید و فروش بشه، معاملاته شما خرید و فروش کردی، مجتهد جدید شما یا مجتهد سابق رایش برگشت گفت خاویار نمیشه. بعضی از آیون میگن اون ماهی هایی که در دام میمیره زیر آب حلاله، بعضی از آیون میگن نه بیرون آب باد بشه، اختلاف نظره. شما مدتی ماهی هایی که در دام میمرد و حلال بود به فتوای اون مجتهد، اینها رو فروختی، معامله کردی، حالا مقلد این آقا شدی، این آقا میگه نه ماهی تو دام حرامه، بیع حرامم حرامه، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، تمام معاملات گذشته باطل، همه این پولها هم حرام، صاحبش رو پیدا کن، اگرم پیدا نکردی صدقه بده. اگر کسی قائل به عدم اجزا باشه، ببینید چه قوقایی پیدا می شود و چه وضعی پیدا میشه. توجه دارید؟ این قسم دوم بود. گاهی هم معاملات به من الاعمه، معاملات به من الاعم، همش عوامر نیست. مثلا ذبیحه ای بود، اجازه میداد او ذبح بکنن اوداج اربا از قفا، الان محل بحثه که آیا ذبح اوداج اربا باید از جلو باشه؟ اگر کارد رو بکنه وسط گلو از پشت این اوداج رو قطع کنه، این حرامه یا حلاله؟ یا نه از پشت گردن به کلی بزنه؟ و ها کذا قطع کردن گردن قبل از آنی که ذبیح بمیرد جائزه؟ جائز نیست، نه محل رفته. میخوام یه مثال بزنم که بدونید اینا محل اطلاع فرضیه نیست. مقلد کسی بود که این ذبیحه ها رو حلال میدونست، بعد مقلد کسی شد گفت این ذبیحه حلال نیست، حال چکار بکنی؟ یه مشت از گوشتاش توی یخچال هست، اینا رو که لابد باید بزن دور. یه مقداری قبلا بوده، اصابت به بدن کرده، نماز خونده به اونها، چه کنیم اونها رو؟ اینا معاملات بالمنال عمه، یعنی غیر از چیزهایی که عوامر وجوبیه دارد، موضوعاتیست که توسلیاتیست که بله موضوعات خارجیه است، حکم شرع داریم. بنابراین مسئله اجزا فقط مشکلش در باب عوامر نیست، در باب معاملات بالمعنى الاخص هست، در باب معاملات بالمعنى الاعمم هست، و این دو قسم اخیر هم هر کدامش خودش دو قسمه. یا موضوع موجود الان، مثل این که زوجه هست که عقدشو به فارسی خونده، یا موضوع معدوم شده آثارش هست، ذبیحه خورده گوشتش تمام شده یا ذبیحهش هست، این در واقع پنج نوع می شود: عوامر، معاملات بالمعنى الاخص، گاهی موضوع هست گاهی موضوع از بین رفته، معاملات بالمعنى الاعم، گاهی موضوع هست گاهی موضوع از بین رفته. حالا شما تکلیف رو روشن کنید، میخواید چیکار کنی اگر قائل به عدم اجزا شدی؟ همه اینها اجزا نیست. خیلی خوب، بیایید بسازید یه جامعه ببینید به چه صورت در میاد. ما اون دیروز نمیدونم تشریف داشتید یا نه بحث اصل حرج ذکر کردیم و گفتیم جز عدلنی ما 5 تا 6 تا دلیل گفتیم، گفتیم یه دلیل ولی عمده حرف دیروز عمده در همه این ابواب چه عوامر چه غیر عوامر، چه معاملات بالمعنی عام چه معاملات بالمعنی خاص، عمده یک مطلبه وان این است ادله حجیت رأی جدید لا یشمل وقایع سابقه را، اطلاق ندارد، شامل می شود امروز و فردا را، لا یشمل ما سبق، لا یشمل. هیچ تفاوتی نمی کنه. دیدم آقا هیچ تفاوتی نمی کنه. ما معتقدیم ادله حجیت امارات و اصول وقایعی را که در گذشته مطابق اماره و اصلی بهش عمل شده اونها را شامل نمیشه، ولا اقل من الشک فی الاطلاع، ولا سیما، این لا سیما دقت کنید مهمه، لا سیما نسبت به مقلدین کار خیلی آسانه، به علت این که دلیل حجیت فتوای مجتهد بنای عقلاست، دلیل لبیست و دلیل لبی لا اطلاق له نسبت به مقلدین کار آسان‌تر از مجتهدی، چون دلیل جواز تقلید مجتهد عمدش بنای عقلاست، آیات هم میگن اشاره به بنای عقلاست، فاسألوا اهل الذکر، روایات هم اشاره به بنای عقلاست، عمده بنای عقلاست و بنای عقلا اطلاقی نداره که شامل ماضی هم بشود، و لذا این لذا هم دقت کنید بین بله دیگه الان دارم میگم الان عرض میکنم ولذا خود عقلا هم وقایع گذشتشون رو به امارات امروز نمیسنجن، این که معروف میانشون قانون میگن شامل ما سبق نمیشه، همین یه نوع اجزای اونا قائلن، میگن قوانین شما شامل ما سبق نمیشه، گذشته رو نمیگیره، اطلاق نداره، مال امروز و فردا، نه به قبلش قانونی هم در این باره نبوده شامل نمیشه، یعنی هر گونه تغییراتی در هر تشکیلاتی پیدا بشه تغییرات مال امروز است و فرداست. بله یه استثنایی راجع به امر قطع من دارم، حالا اون قطع رو در اون امر پنجم دارم عرض میکنم، اگر بالقطع معلوم بشه اشتباهی شده اون یه حساب جداییه، من فقط بحثم فعلا در امارات رأی مجتهدی بود، عوض شد تبدیل به رأی دیگر شد، آیا حجیت رأی جدید شامل قضایای سابق میشود یا نمیشود؟ نگید اون جایی که قطع داریم به بطلانه، اون قطع جداست، قطع ما استثناء میکنه، قد دارید غلطه که هیچ من بحث نمی کنم، اون بحث بده، حجیت یعنی یه نظری داشت نظرش عوض شد، نمیگه اما احکام حقوقی رو بار میکنه، اینا مسائل تکمینی رو مثال نزنید، مسائل حقوقی قانونی رو بحث کنید، در مسائل قانونی هیچ وقت اگر تشخیص بس شد نمیگن برو تمام مسائل گذشته، این تو باش هر مملکتی باید همیشه در قلب و انقلاب باشه، مثلا مثال که زدم شما باید بیاد تمام این باید مرجع تقلیده و شد تمام زنها رو از نو عقدشون بخونید، همه بچه ها میشن ولد شبه، همه معاملات میشه مجهول الماله، یفن لا یفتقه و حجرن علا حجره، همه مملکت به هم میریزه. چه بنای اوقدایی بر این معنا هست که اگر نظرات عوض شد تمام گذشته ها رو به هم بریزند و از نو برنامه ای بچینند. در هر صورت شما به قدری به کاشفیت و طریقیت وفادارید که حاضر نیستید یه مسائل دیگری غیر از اون رو به ما قبول داریم، کاشفیت، طریقیت، همه اینها، ولی در عین حال مسئله حجیت که یک بناگذاری شرعی یا عقلایی است اطلاق داره، شامل ما سبقم میشه یا نمیشه اینو به من بگی. این که میگه فتوای جدید حجتان، نه اون قطعیه نه این قطعی، نه اون حضرت عباسیه نه این حضرت عباسی، هر دو زن نیست، نه یه بس شده، هی مثال نزدید به خطا. آیا اطلاق داره عبدالله حجیت شامل ما سبقم میشود؟ اگر میشه بسم الله همه این مسائل رو به هم بزنید در جامعه و بریزید به هم. اگر هم شامل نمیشه و عمومیت نداره، همین است که من عرض میکنم. این یه نکته. و اما اجازه می من این 4-5 مطلب دارم امروز ای تمام نشه بمانه برای روز شنبه و یاد میشه. بله بالاخره نداریم چیزی که مشمول هیچ حکمی از احکام شرع نشه. بسیار خوب، بله، بعد از حالا شروع میشه. حجیت نمیگیره، قبل براءت میگیره، همون براءتی که قبلا بود همون براءت میگیره. بله میاد، کاری نکرده با اثری داره یا نداره به امروز. اگه اثر نداره که بس نیست، اما اگر یه اثری برای امروز داره مشمول قانون قبله، مشمول رأی جدید نیست. و اما نکته دوم، دقت کنم این چند نکته بگم خود رویزا و دست با این بس بچیده بشه. نکته دومی که ما در اینجا داریم این است که در باب نماز بالخصوص امر وسیعه، یعنی اگر تبدل فتوا هم بشه قائل به اجزا هم نباشید کار نماز آسان. چرا؟ کی میدونه چرا؟ قاعده لا تعاد. قاعده لا تعاد حلال مشکلات اجزاء باب صلات، یعنی اگر جز اون خمس نباشه، اون چیزی که فتوای مجتهد درش عوض شده، مثلا مجتهد سابقا فتواش این بوده است که یه تسبیحات کافیه، شما هم یه تسبیحات خوندی 50 سال هم نماز خوندی، حالا مقلد کسی شدی که میگه نه حتما 3 تا تسبیحات 4 3 تا. ولو قائل به اجزا ام نباشی در اوامر، قاعده لا تعاد حل مشکل میکنه. میگه لا تعاد الصلات الا من خمس، این جز خمس نی، وقت است و طهور است و رکوع است و سجود است و ایناست، این جز اونا نیست. و چون جز خمس نیست، تسبیحاته، بنابراین نماز شما به مقتضای قاعده لا تعاد بله صحیحه، عاده نداره. اسباب صلات یه خصوصیتی داره که کار آسان میکنه، که کسی هم که قائل به اجزا نیست از طریق قاعده لا تعاد میتوانه حل مشکل را بکند، به علت این که حتی ما معتقدیم قاعده لا تعاد شامل می شود موارد جهل به مسئله را، منطقه جاهل مقصر را ما مشمول قاعده لا تعاد نمی دونیم، جاهل قاصر را هم حتی شامل می شه، جهل مرکب را شامل می شه، تنها جاهل مقصر را گفتن لا تعاد منصره به چرا قاعده لا تعاد منصرف بر جاهل مقصر؟ به قول مرحوم شیخ حاج عبدالکریم رضوان الله علیه می‌فرموده قاعده لا تعاد تنبل پرور نیست. اگر جاهل مقصر معذور باشه یعنی مسئله یاد نگیرید با لا تعاد نمازتون درست میشه، تنبل پرور میشه، دعوت میکنه به یاد نگرفتن مسئله، که اگر مسئله رو هم عمدن نری یاد بگیری غلط بخوامی مشمول قاعده لا تعاد میشی. نه، قاعده لا تعاد جاهل مقصر نمیگیره، تنبل پرور نیست، اما جاهل مقصر میگیره. همین آن الازالک موارد تغییر فتوا از مواردی است که مصداق واضح اینه، یا حتی مواردی که مربوط به موضوعات هم باشه، چه در موضوعات باشه، چه در احکام، چه در امارات باشه، چه در اصول، همه این شقوق، چه یقین پیدا کنی به این که عمل سابق خلاف بود چه نکنی. اون موقعی که میخوندی جاهل بودی، لا تعاد الصلاة الا من خمس، و این عمل شما هم از اون خمس نبود، فعلا هزا کار شما آسان و مسئله راحته. اما در باب صوم نداریم، در باب حج نداریم لا تعاد، در باب عقود و ایقاعات نداریم، در باب ذبیحه نداریم. اونا دیگه همون بلبشویی که عرض کردم و همه چی به هم میریزه توش در میاد اگر قاعده به عدم اجزا باشی، یا اگر از این خمس باشه، رکوع و سجود و وقت و طهور و اینها بوده باشد، این هم باز. و اینا با ثبات از نو بخوانه نه مستیز. و اما سومین نکته ای که در اینجا لازم بود عرض کنم این است که خیلی آمدن اجزا رو با اجماع خواستن درست کنن، که دیروز هم اشاره کردم یکی از ادله ششگانه همون اجماع بود، که دی ادعای اجماع کردن و مسلم گرفتن. من عرض کردم که این اجماع در این مسئله حجت نیست، نه تنها از این جهت، نکته تازه اینه، نه تنها از این جهت که مسئله زو مدارک ذات مدارک کثیر است، و مسئله ای که مدارک کثیر ای داشته باشد نمی شود به اجماع شسبید و این اجماع کاشف از قول معصوم نیست، نه تنها از این جهت، بل خصوصیت فی ما نحن فی، وان این است اجتهاد و تقلید به این صورتی که ما میگیم در اعصار ائمه به این شکل لااقل نبود. کسی آمده به رساله مجتهدی عمل کرده، بعد تبدل رأی شده است و مجزی است و اجماع، اصلا در اون زمان بود اجتهاد و تقلید، نمیگم نبود، اما نه به این شکل، تقلید از مجتهدی کرده بعد رأیش عوض شده است و آیا مجزیست یا مجزی نیست و ما ادعای اجماع کنیم بکشیم به زمان معصوم. زمان معصوم این نحو اجتهاد و تقلید و تبدل رأی لااقل نبود، باید برسه به زمان معصوم. کشف کن از قول معصوم. میدونم قول معصوم درباره مسئله محل ابتلاه، مسئله که در اون زمان محل ابتلا نبوده معصوم چطور درباره شده باید؟ زمان غیبت یعنی که خدمت امام زمان برسه مسئله رو بپرسه، با همین اجماع تشرفی باشه دیگه، اونو که خب ما راهی بهش نداریم، همچون اجماعی، اجماعی که ما داریم اجماع تشرفی نیست، اجماعیست که یدن به ید میرسه به قدما، و قدما هم یه حدیثی از زمان معصوم پیشون بوده یا سینه به سینه از معصوم گرفتن. در زمان معصومی همچین اجتهاد و تقلید و تبدل رأی و این بساطایی نبوده. من نمیگم نه، بعدش آخه یه همچین روایت، بله من دارم درباره تبدل رأی دارم بحث میکنم که ادعای اجماع کردم. بنده در تبدل رأی دارم بحث میکنم. خیلی فرق است بین مسئله تبدل و اون. در صورت این مسائل در اون زمان کمتر بود، لااقل بگید نادر بوده، و چون چنین بوده است اجماع و متصلش کنیم به اون زمان کار بسیار مشکلی است و درست نیست. و اما نکته چهارم، آنچه ما تا کنون گفتیم شامل اونجایی است که کشف خلاف علا نحو زن بشه. اما اگر قطعا کشف خلاف بشه، یقین پیدا کنیم که اصلا شما عوضی خونده بودی حدیث را و این مصداق داره، در بعضی از فتاوای علما من دیدم فتوا دادن به حدیثی که متن حدیث اشتباهی نقل کردن، متن حدیث اشتباهی نقل کردن با همون حدیث اشتباهی رد بازه رو داریم. نمونه شو من دیدم. خب اینجا ما قطع پیدا میکنیم که این آقا اشتباه کرده، یقین به اشتباه داره، قطعا کشف خلاف شده، یا در موضوعات قطعا کشف خلاف بشه، یا در احکام قطعا کشف خلاف بشه. در اینجا ها ما نمیتونیم اجزا بکنیم، یه همین چیزی که تو ذهن آیون هم هست. اینجا دیگه چیزی نیست که بگیم آقا دلیل حجیت فتوای جدید شامل ما سبق نمیشه، حجیت نیست، فتوای جدید نیست، قطعه، من داریم خطا بوده هرچه بوده. اگر قطع داشته باشیم به خطا و اشتباه و اشتباه در متن روایت و در راوی و در چه و چه و اینها در موضوع و امثال اینها احکام اجزای بخوان اینجا بار کنن، این البته کار مشکلی است، چون عمده دلیل ما این است که اطلاق ادله حجیت شامل ما سرق نمیشه. این کار به اطلاق ادله حجیت نداری، قطعه، قطع داریم سابق باطل بوده، اینجا مجزی نیست، اینو ما منکر نیست. و اما آخرین و پنجمین نکته کمه عقود ایقاعات، فتوا عوض بشه، آیون قطع پیدا کنن که گذشته با قطع نیست، فتوا عوض شده، زن نیست، اقوای از اون زن کمه، این نادره، تغییر فتاوا به صورت حجتی در مقابل حجته، نه به صورت قطعی برخلاف آنچه سابقا بوده، من نمیگم نیست، این کمه. تغییر فتاوا که پیدا میشه حجتون فی مقابل حجت، امارتون فی مقابل اماره، اصلون فی مقابل اصل، نه اینکه یقین پیدا میکنیم نسخه اشتباهی خونده و روش، این کمه، این نادره. در عوامر ما میگیم، ما در عوامر میگیم، در تبدل رأی مشهد نمیگیم. عوامر اگر شما مطابق وظیفت عمل کرده باشی بعد کشف خلاف بشه، قطعا هم میگیم صحیحه، یعنی شما بعدا یقین پیدا بکنید به این که مثلا این روزه رو مطابق مثلا قول عادل گفت به این که مغرب شده بوده خوردید، بعدا یقین پیدا کنید که مغرب نشده بود، ما به حسب اجزا عوامل ظاهریه میگیم مجزیه جامعی، ولی در این احکام وضعی و امثال اینا نمیتونیم بگیم. حالا اجازه من این جمله رو اگر سوال داشتید سوال بعد بفرمایید، وقت تمام یه دو دقیقه، من اینو آخرین نکته رو از هیچی تقصیر نداره، ما هیچ کن مجتهد هم تقصیر نداره، مقلد هم تقصیر نداره، اما اونجایی که قطعا اشتباه، اونجایی که قطعا اشتباه کرده غرامت این اشتباه همه باید بپردازن. اجازه بدید آخرین نکته، سوال بود بعدن بفرمایید، سوال بود بعدن بفرمایید. آخرین مطلب، پنجمین مطلب، تفصیلی است که از سال فصول نقل کردن که ایشون فرق گذاشته بین احکام و متعلقات. سال فصول ایشون میگه در متعلقات اجزا درست نیست، در احکام اجزا هست در تبدل رأی مجتهد. دیگه اونجاهایی که مربوط به متعلقات باشه مجزی نیست. چند منظورش از متعلقات احکام این است که مثل همون مثالی که زدیم، ما اثبات کردیم به این که این گوسفند فرع اوداج اربعش شده به شهادت شاهد عادل عمل کرد و بعدن یا زنی را به وسیله چیز عقد کردن، ثم انکشف به این که اون درست نبوده، اون امارهی که قائم شده بوده بر موضوع امارهی درستی نبوده، اگر کشف خلاف بشود ایشون قائل به اجزا شده در اون جایی که در متعلقات بوده باشد، و اما اون جایی که در احکام بوده باشد، احکام کلیه، قبلا نماز جمعه رو واجب میدانه، حالا نماز ظهر رو واجب میدانه، رأی مجتهد عوض شد اینجا، حالا اجزی نه، اگر بحث گفتم من اشتباه کردم، در متعلقات یجزی و در احکام لا یجزی. دلیلش هم این است که فرموده واقعه واحده لا تتحمل اجتهاده، این شاهدشه، میگه یه واقعه متعلقات واقع است، یه واقعه خارجیه بوده و بر طبق این فتوایی داده مجتهد. توجه دارید؟